عربستان سعودی همیشه در قبال ایران موضع بسیار محکمی داشته. یعنی همیشه عربستان میگوید نظام سیاسی و رژیم ایران انتخاب مردم ایرانه. ما هیچ کاری نداریم، هر انتخابی که مردم ایران دوست دارن داشته باشن. دوم، ما دوست داریم ایران رو با ثبات ببینیم و برای مردم ایران رفاه میخواهیم و این به دولت ایران بستگی دارد که چگونه این وضعیت رو مدیریت کند. هر گونه تشدید تنش در منطقه به نفع ایران یا عربستان سعودی یا بقیه کشورهای خلیج نیست. منطقه میتواند از روابط خوب با ایران سود ببرد. عربستان سعودی از پذیرش استفاده از آسمان یا استفاده از خاک خود برای هر گونه حمله نظامی علیه ایران خودداری کرده و از هیچ حمله نظامی علیه ایران حمایت نمی کند. با این حال عربستان سعودی قاطعانه میگوید اگر ایرانی ها میخواهند به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ادامه دهند این تصمیم آنهاست، اما آنها باید از توافقی که امضا کردند تبعیت کنند و مطمئن شوند که هیچ انحرافی از استفاده از این برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز نباشد و این برنامه نظامی نشود.
و البته در عربستان سعودی این گرایش هم وجود داره که اگه برنامه هسته‌ای ایران نظامی بشه عربستان هم به اون سمت بره.
قبلاً ولیعهد گفته بود اگر ایران تصمیم بگیرد برنامه خود را نظامی کند ما باید از گزینه‌های مختلف خود استفاده کنیم و یکی از گزینه‌ها داشتن چتر هسته‌ای توسط یک قدرت جهانی است و یا ساخت برنامه محلی خودمان که مثلا استفاده دوگانه داشته باشد یا چیزی شبیه آن. اما قبول یک بازدارندگی نظامی هسته‌ای در منطقه خوب نیست. ما در سال 2004-2005 یک پروژه بزرگی بسیار مهم منطقه خلیج عاری از سلاح کشتار جمعی را ارائه دادیم و در آن زمان از ایران دعوت کردیم که به آن گوش دهد و در آن شرکت کند.
و یک تمایلی هم از سوی ایران دیده می شد.
بله، ایران علاقه من بود، اما بعد تغییر کردن، گفتن نه، ما خلیج فارس نمی خواهیم، ما خاورمیانه می خواهیم. و در خاورمیانه به این معنی است که شما باید اسرائیل را درگیر کنید و اسرائیل همیشه مدعی خواهد شد که ما امضا کننده پیمان NPT و پروتکل الحاقی نیستیم. ایران و بقیه کشورهای خلیج NPT را امضا کردند و برخی از آنها نیز پروتکل الحاقی را امضا کردند. معمای بزرگ امروز این است که من فکر می‌کنم تنها فشاری که اسرائیل و آمریکا علیه ایران اعمال می‌کنند هسته‌ای و تصور نظامی سازی برنامه هسته‌ای است و ایران همه سیگنال‌های مثبتی را که گاهی لازم است ارسال کند ارسال نمی‌کند. آنها سعی می‌کنند بر سطح غنی‌سازی که به آن رسیدند تأکید کنند. توافق NPT و سطح زیر 5% که باید به آن پایبند باشند را شکستند. می‌گویند 60% تولید می‌کنند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که آنها در مقطعی به نزدیک 90% رسیدند. بنابراین همیشه اینطور است که سیگنالی که از ایران می‌آید تضمینی برای صلح‌آمیز بودن این برنامه به سعودی‌ها نمی‌دهد.
آیا عربستان مایله در اینجا نقشی ایفا بکنه تا به ایران انگیزه بده که به سمتی حرکت بکنه که ثبات بیشتری برمقام بیاره؟ مثلا وقتی نوبت به روابط اقتصادی میرسه ما شاید اتفاقات زیادی در این زمینه نیستیم.
درست است، اما دلیل آن تحریمی است که علیه ایران وجود دارد و آمریکایی‌ها حاضر به اعمال تحریم ثانویه هستند. ما روابط را در مارس 2023 عادی سازی کرده ایم. دیپلمات بین دو کشور مبادله کرده ایم و در ریاض برای اولین بار مؤسسه دیپلماتیک وزارت امور خارجه ایران از مؤسسه دیپلماتیک وزارت خارجه عربستان سعودی در ریاض بازدید کرد. هر کاری که بتوانیم انجام دهیم آن را انجام می دهیم. اما وقتی صحبت از گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری می شود موضوع تحریم وجود دارد که باید با آن روبرو شویم و آمریکا همیشه تحریم ثانویه خود را خواهد داشت و اگر اعمال شود می تواند به همه آسیب برساند و سودی نداشته باشد. پس باید چه کار کنیم؟ ما نیاز به تغییر نگرش در ایران داریم. اطمینان از اینکه این برنامه برای استفاده صلح‌آمیز است و نه برای نظامی سازی و در این حال مقابله با چالش با آمریکا. و وضعیت با آمریکا چگونه است؟ چند سناریو داریم: حفظ وضع موجود، ادامه اعمال تحریم و فشار و چیزی که فشار حداکثری نامیده شده، و دوم مذاکره بین ایران و آمریکا، و آن مذاکره میتواند انجام شود تا ببینیم سازش‌های قابل قبول کجاست. اما یک چیز را به یاد داشته باشید: تا زمانی که اسرائیل پشت سر آمریکا و این موضوع است، اسرائیل دوست دارد غنی‌سازی صفر داشته باشد. پس این مسئله دیگری است که باید به آن رسیدگی کرد.
آیا فکر میکنید آمریکایی هم همین رو میخوان؟
خب آمریکا جنگ نمیخواهد، اما میخواهند فشار حداکثری را اعمال کنند. اما اگر نتانیاهو تصمیم به اقدام نظامی بگیرد، میتواند حمایت ایالات متحده را هم جلب کند. بنابراین سناریوی سوم شکست در مذاکره یا مصالحه خواهد بود و اصرار اسرائیل به انجام یک حمله هدفمند به یک مکان خاص یا نوعی دیگر از حمله با حمایت کامل ایالات متحده. و صادقانه بگویم این بسیار خطرناک است، زیرا اگر این اتفاق بیفتد، تنها گزینه ایران تلافی حمله خواهد بود. هرچه که بتواند تا زمانی که منافع آمریکا اسرائیل باشد را هدف می‌گیرد. ثانیاً این ممکن است به ناآرامی داخلی منجر شود که می‌تواند منجر به اختشاش و بی‌ثباتی شود، نه تنها در ایران بلکه در منطقه. بنابراین مسئله بسیار ظریفی است. من یک چیزی رو به خاطر دارم که اسرائیلی‌ها همیشه میگویند که ما دانشمندان هسته‌ای رو کشتیم. ما کسانی هستیم که سانتریفیوژها رو با استفاده از حملات سایبری هدف گرفتیم. ما کسانی هستیم که مهمترین لابی سیاسی در سراسر جهان علیه برنامه هسته‌ای ایران رو داریم و به نوعی مغرور هستند که چنین موضعی نسبت به این برنامه هسته‌ای دارند. زیرا در تفکر استراتژیک خود می‌خواهند این تنها اسرائیل باشد که توانایی بازدارندگی هسته‌ای داشته باشد.
موضوع دیگه دولت کنونی آمریکاست. آقای ترامپ میخواد در اولین سفر به عربستان سعودی دیدار مهمی با همتای روس خود در عربستان داشته باشه. این رو چطور میبینید؟
امیدوارم اینطور باشد و فکر میکنم که این نشان میدهد که عربستان همیشه گفته است که باید سیاستهای مستقل و متعددی داشته باشیم. به همین دلیل است که ما میتوانیم میزبان هر دو باشیم. زیرا زمانی که کنفرانس در سوئیس برگزار شد، روسا آنجا نبودند. عربستان بیانیه نهایی رو امضا نکرد و همه کشورهای عربی به استثنای یک کشور بیانیه رو امضا نکردند، زیرا ما احساس میکردیم که آنها باید موضع عادلانه‌ای داشته باشند تا روس‌ها نیز آنجا باشند و پرونده و موقعیت و موضع خود را ارائه دهند.
تأثیر این رویداد مهم در عربستان سعودی رو چطور میبینید؟ شاید مهمترین دیدار سال قراره در اون کشور اتفاق بیفته. آیا میتونه نقش میانجیگری و واسطه عربستان سعودی رو قوی تر بکنه؟
به نظر من سعودی ها خودشان را خوب بازاریابی نمی کنند و دوست دارند در کاری که انجام می دهند متواضع باشند و در مورد آن صحبت نمی کنند.
البته فکر کنم منظورتون در عرصه دیپلماتیکه.
در جبهه دیپلماسی و همچنین در حمایت‌های اقتصادی که از بسیاری از کشورها انجام می‌دهند و همچنین مشارکت آنها در بسیاری از مسائل بشردوستانه. مثلا در مورد اوکراین ببینید موضع ما چه بوده. ما مخالف تهاجم نظامی روسیه هستیم. در سازمان ملل علیه تجاوز روسیه رأی دادیم. بیانیه‌ای درباره شورای همکاری خلیج به رهبری عربستان سعودی درباره این موضوع صادر کردیم. وزیر خارجه عربستان دو سال پیش از مونیخ مستقیما در سفری 14 ساعته با قطار از مونیخ به کیف رفت و پیامش این بود که بر وحدت اوکراین اصرار داریم. ما همیشه به یک راه حل دیپلماتیک و برای حل مشکلات باور داریم. اینها در کنار کمک‌های بشردوستانه و کمک به آزادی برخی زندانی‌ها. اما در این حال نمی‌خواهیم روابط با روسیه رو قطع کنیم، چون این کشور بخش مهمی از اوپک پلاس است و راستی ایده پرزیدنت ترامپ بود.
فکر میکنید اینکه عربستان عضو ناتو نیست به اینکه میزبان چنین نشستی باشه کمک کرده؟ چون مثلا ترکیه هم روی کرده مشابهی داشت و میتونست مکان مناسبی برای چنین نشستی باشه.
بله، اولا ترکیه عضو ناتو است و ترکیه به شدت در مسئله غذا بین اوکراین و روسیه درگیر هستند و نقش مهمی نیز در آنجا دارند. بنابراین آنها را نباید دست کم گرفت، اما فکر می‌کنم به دلیل موضع عربستان، عضویتش در گروه 20، دعوت از عربستان برای عضویت در بریکس که هنوز نهایی نشده و نگاه روسیه به عربستان سعودی به عنوان یک کشور مسلمان متعادل موجب شد که عربستان به عنوان میزبان چنین نشستی انتخاب شود.
آیا فکر میکنید ولیعهد عربستان میتونه نقش مشابه در مورد ایران ایفا کنه؟
راستش من دو نصیحت صمیمانه برای ایران دارم. اکنون مراقب اظهارات و رفتار خود باشید، زیرا زمان بسیار حساسی است. ما نیازی به بیانیه چالش برانگیز نداریم که بتواند دشمن شما را آزار دهد و آن دشمنی را توجیه کند. این یکیست. دوم، روی دوستانتان تمرکز کنید که می توانند کمک کنند. و اگر پوتین ادعا می کند که با ترامپ رابطه خوبی دارد و اگر عربستان سعودی نیز با ترامپ رابطه خوبی دارد، از این ابزار برای کمک به دستیابی به یک راه حل قابل قبول برای این برنامه استفاده کنید. اما مطمئن شوید که موضوع توسعه برای مردم ایران را به عنوان شعار خود انتخاب کنید، نه شعار ابرقدرت منطقه‌ای، بازدارندگی برابر و این چیزها. این گونه شعارها این بار جواب نخواهد داد.
شما میگید دوستان، ممکنه برخی با شما مخالف باشن چون میگن روسیه اساساً از ایران به نفع خودش استفاده میکنه و وقتش که برسه ایران رو در جا میفروشه، یا در مورد عربستان رقابت بیشتر از دوستی استفاده میشه چون نگاه اینه که اگر روابط عربستان و اسرائیل عادی بشه سعودی ها منتظر ایران نخواهند بود و این یک دوستی کامل نیست.
روابط عربستان هرگز با اسرائیل عادی نمی شود مگر اینکه راه حل دو کشوری یا کشور فلسطینی وجود داشته باشد. این بارها تأکید شده. بنابراین هیچ مصالحه‌ای در مورد آن وجود ندارد. اما سوال اینجاست که شما از خود می پرسید که نگرانی چیست؟ منظورم این است که توافق پکن میان تهران و ریاض با مسائل دو جانبه سر و کار داشت، اما دستور کار منطقه زیادی وجود داشت که هرگز به آن توجه نمی شد، مانند امنیت انرژی، امنیت دریایی، سیاست مداخله جویانه، سیاست توسعه طلبی، مسائل فرقه‌ای و غیره. همه این مسائل یک موضوع مهم منطقه است که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین ایران نمی تواند تنها در انتخاب بخشی که می خواهد بدون چشم‌پوشی از کل پارامترهایی که باعث بهبود و ارتقای روابط و حرکت آن به سمت همکاری می شود گزینشی باشد. عباس عراقچی هفته آینده، فردا، شاید یا پس فردا در ریاض خواهد بود و من فکر می‌کنم که این سیگنالی است که همکاری و هماهنگی خوب عربستان و ایران برای کاهش تنش در منطقه وجود دارد.